بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین و اولاده المعصومین سیما مولانا و امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا دست ببر بر آسمان تا مگر از دعای تو یا نگرم به ماه رخ یا شنوم صدای تو روی به هر طرف کنی نور دو دیده منی پای به هر کجا نهی قلب من است جای تو من که رخت ندیدم دل رود از دو دیدم وای بران که بنگرد بر رخ دل ربای تو یا ابن الحسن یا به دو دیدم بنه پایز لطف و مرحمت یا بگذار لحظه دیده نهم به پای تو سلسله فراق را باز نمی کند کسی از دل زار من مگر دست گره گشای تو اشک به دیده کوب کوب بلکه شوند رو به رو گریه های های من خنده بی ریای تو زخم بزن که مرحمت کار مسیح می کند درد بده که گشتم شیفته دوای تو عینم و سلونیا یوسف فاطمه بیا عینم و سلونیا یوسف فاطمه بیا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین تأجیل در امر فرج صاحب الزمان صلوات خدا شب جمعه است شب زیارتی سید الشهدا انشالله که هممون همچین ایامی زائر صحن با صفای سید الشهدا باشیم دوم صلوات رو بلندتر ختم کنیم انشالله که با نابودی همه دشمنان امیر المؤمنین در رأسشون آمریکا، اسرائیل، وهابیت هممون زائر با معرفت خانم حضرت زهرا باشیم. سوم صلوات رو بلندتر ختم کنید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توی کتاب اصول کافی شریف، اصول کافی کتاب عقل و جهل، کتاب توحید، یکی از این کتب ها فصل هاش اسمش کتاب الحجت در مورد ائمه علیهم السلام. کتاب الحجت توی بخش غیبت، باب الغیبه، روایت هست از آقا امام صادق، حضرت به زراره میفرمان، که از اصحاب امام صادق، حضرت میفرمان زراره فرزندم مهدی یک غیبتی داره طولانی که عده‌ای در اون زمان غیبت به شک میفتن، فلان و فلان میشه، چنان و بهمان. حضرت میفرمان برای زراره چه اتفاقاتی میفته توی یک روایت کوتاه زمان غیبت، و اون شخصی که مردم انتظارشو میکشن همون مهدی هو المنتظر، حضرت میفرمان. بعد امام صادق میفرمان که خداوند دوست داره توی این برهه شیعیانش رو محک بزنه، امتحان بکنه. بعد توی این امتحان فعندزالک یرتاب المبتلون، من دیگه روایت و کلشو متنشو نمیخونم، میگه توی این امتحانایی که شیعیان ها امتحان میشن، اون مردمی که گناهکار بودن در شک فرو میرن. اینجا یک نتیجه از فرمایش حضرت بگیریم تا ادامه روایت. حضرت میگن توی اون امتحان اونایی که پاشون رو چپ میذارن دچار شک و تردید میشن، یه چالهی میفته جلوشون. فرمایش امام صادق اون چاله شک و تردیده، بگذاریم اینو داشته باشین. بعد زراره میگه، زراره زمان امام صادقه اون موقع، به حضرت میگه که ابن رسول الله اینقدر وضعیت سخته، اگر من اون موقع رو درک کردم، رسیدم به زمان غیبت امام زمان، چیکار کنم؟ حضرت بهش میگن چه عملی انجام بدم؟ حضرت میفرمان این دعا رو بخون: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دین. ساندویچیش این میشه: خدا یا خودتو، پیامبرتو، حجتت رو به من بشناسون، معرفت خودت، رسولت و امامت رو به من بده، که هر کدوم از این معرفت ها رو نداشته باشم به یه مشکلی برمیخورم، در نتیجه‌ام گمراه میشم. این زمان غیبت امام زمان، فرمایش امام صادقه، نیاز به معرفت داره. آقا زمان خود اهل بیت که حضور داشتن ائمه معصومین، مردم به اون معرفت باید و شاید نمی‌رسیدن، جز عده انگشت شماری، عمارها، مقدادها و سلمانها، ابوذرها شاید می‌رسیدن به اون معرفت ائمه. الان که ما اماممون رو به چشم ظاهر نمی‌بینیم، قطعاً باید دو تا چهار تا بیشتر نیاز به معرفت داریم، معرفت به ائمه علیهم السلام. ابتدا به بسم الله که میخوام قبل از هر عبادتی، قبل از هر انجام امور عبادی، باید اهل بیت رو بشناسیم. به تعابیر مختلف حضرات معصومین فرمودن، امیرالمومنین فرمودن آقا ایمان هیچ کس کامل نمیشه. چجور معرفتی رو عرض میکنم؟ معرفتی که ما بدونیم چند تا امام داریم، معرفتی که ما بدونیم مثلا پدر و مادر ائممون کیان، معرفت نه، اینها نه، معرفت کامل به ائمه علیهم السلام. یعنی چی؟ حضرت فرمودن ایمان هیچ کس کامل نمیشه مگر اینکه معرفت به نورانیت ما اهل بیت داشته باشه، به من امیرالمؤمنین. ما داریم، داشتن زمان حضرات معصومین، این ما رو میتونه نجات بده از اون چاله تردید و شک در زمان غیبت که امام صادق به زراره فرمودن. اگه امام نداشته باشیم، اگر اماممون رو نشناسیم، عرض کردیم هفته های قبل با همین 5 دقیقه آخر جلسه رو، که حضرت فرمودن اون افرادی که آخر الزمان به مرگ جاهلیت میمیرن، امام زمانشون نشناختن. من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتت، معرفت امام زمان یعنی چی آقا؟ یعنی اینکه ما بدونیم امام زمان امام 12 مادرشون حضرت نرجس خاتونن، پدر اینا که بچه 4 5 سالن بلده معرفت، که اهل بیت اومدن به اصحابشون گوششون رو گرفتن گفتن آی اصحاب من علی، هر کی از این معرفت کوتاهی بکنه و من قصر عن معرفت ذالک و هو شاک کن مرتاب. این معرفتی که امیرالمومنین میگه با این معرفتی که ما داریم زمین تا آسمون تفاوت داره. خودم عرض میکنم حضرات فرمودن بارها به اصحاب دم دستیشون فرمودن، اونایی که دوروبرشون بودن میومدن روزانه، افراد میومدن محضر ائمه علیهم السلام میرفتن، حضرات معصومین در بین همین دید و بازدیدها رفت و اومدا نشون میدادن معرفت منظورشون چیه. اون داستان سهل بن حسن خراسانی و اون شیعه تنوری رو شنیدید؟ اومده بود میگفت خراسان 100,000 شمشیرزن به امام صادق، میگفت راوی مأمون رقیه، اومده به حضرت میگه چرا قیام نمیکنید این همه شمشیرزن تو خراسان دارین؟ حضرت بهش گفتن میخوان بهش نشون بدن معرفت امام یعنی چی. گفتن خب برو بشین تو تنور. گفت آقا غلط کردم، ببخشید اشتباه کردم، منو عفو کنید. از گفت طرف نداره. همین وسط یه نفر از اصحابشون اومد، ابو هارون مکفوف. حضرت بهش گفتن که سلام بهش کردن، گفتن برو بشین توی تنور. علیک سلام کفششو زد زیر بغلش رفت نشست تو تنور آتیش، تو آتیش گداخته شده تو تنور مقابل امام صادق. بعد حضرت نشستن با این خراسانیه صحبت کردن، سهل ابن حسن چه خبر از خراسان اینطور اینطور؟ گفتم برو ببین چه خبره تو تنور. میگه رفتم دیدم چارزانو نشسته تو تنور، بلند شد سلام کرد اومد بیرون. امام رو کردن به این سهل ابن حسن خراسانی. چند تا از این شیعیان داری تو خراسان؟ اونم دمش کرد راستگو بگفت یه دونم نداریم. امام اونجوری میخواد، وگرنه امثال بنده کسایی که معرفتشون در حد کمال نیست به درد نمیخورن. همینایی هم که میان بودن زمان ائمه، میان به حضرت جسارت میکنن، به حضرت تعیین تکلیف میکنن، این که به درد نمیخوره. کسی که فرق امام معصوم رو با امام جماعت محل ندونه، ما خیلی قبلا هم عرض کردم ما خیلی موقع ها تو ذهنمون ائمه علیهم السلام یک شخص با فضیلت با تقوای نماز اول وقت خونه. خب این که توی شهر کلی از اینا پیدا میشه، تو درده ها تا که بری هم اینطوره ها. واقعا یک سری شناختشون نسبت به امام، حالا ماها الحمدلله برکت روزه و جلسات 4 تا روایت بیشتر شنیدیم، میشناسیم اهل بیت تا حدودی. ولی حضرت گفتن گوش افراد میگرفتن، گفتن هر کی کوتاهی کنه اون بازنده است. کوتاهی کرد من قصرم معرفت ذالک، اینجور معرفت فهو شاک کن مرتاب. بله که در زمان غیبت معرفت به ائمه علیهم السلام بیشتر مورد نیاز و احتیاجه، چون ما امامی رو به چشم ظاهر نمیبینیم، که اگر اون معرفت رو داشته باشیم دیگه نیازی به چشم دیدن با این چشم سر نیست. امام نورون ساطع، احادیث و روایات و داستان هست، وقت نیست که امام رو با ایمان با نور ولایت میدیدن. خب آقا اگر ما حالا اینجور شناخت اهل بیت لازم و واجبه، این یه بحثیه، ما به این وجوب شناخت معرفت اهل بیت رسیدیم، فهمیدیم واجبه. حالا آقا ما بیایم از یه بعد دیگه به قضیه نگاه کنیم به قول امروزی ها. حالا ما اگر گیرم به این معرفت رسیدیم، ها اهل بیت به ما تفضل کردن، به همون دادن این مقام معرفت به اهل بیت، رسیدیم به این مرحله‌ای که ائمه رو اینطور که باید و شاید شناختیم، چه فایده‌ای برای ما داره؟ بالاخره بخوایم معامله به قول معروف به صورت معامله به این قضیه نگاه کنیم، باید یه دو تا چهار تایی بکنیم، یه 4 قرون برای ما تغییر داشته باشه، تفاوت داشته باشه دیگه. این همه خودمون رو به زحمت میندازیم، خدا گفته نماز بخون، چشم خدا ما نمازو میخونیم، فایده‌ای هم داره یا نه؟ این ایمان به اهل بیت، معرفت به اهل بیت به این روش، به این معرفت نورانیت و درجه یک به اهل بیت چه فایده‌ای برمون؟ آقا اولین فایدهش اینه، حالا طبق روایات فرمایش بزرگان و اساتید، اول از کسی که ایمان به اهل بیت داشته باشه دیگه توی دنیا برای امور دنیوی و امور اخروی نه هم و غم و قصه و گرفتاری نداره. یعنی جناب سلمانی که پیرمرد مثلا شاید مسنی هم هست و هیچ اموال دنیوی نداره، با یک چارپا و مرکب ضعیف امیرالمومنین میفرستنش برای امارت فلان شهر. مردم وایستادن دم ورودی شهر، الان مثلا فرستاده خلیفه وقت میرسه، دیدن یه پیرمردی سوار یه چارپا شد به قول حالا بنده کج و کوله با یه دونه مثلا خورجین خیلی سر و ساده داره میاد، دوش گفتن آقا سلمانو ندیدی؟ فرستاده امیر المؤمنین خلیفه وقت فلان و بهمان. سلمانم گفت اگر منظورتون سلمان فرستاده امیر المؤمنین، چرا منم؟ اگه نگاه بش کردن یه پیرمرد یه لاغبا. این شخصیتیه که در مقام ولایت و امامت اهل بیت منا اهل البیت، یعنی شده جزو یکی از خانگوی خانواده ای از اهل بیت علیهم السلام شده، همچین مقامی. اما نگاه کنید اصلا هم و غم دنیا رو نداره، نگران اون ورش هم نیست. امیرالمؤمنین تضمین کرده دنیاش آقا حله، کسی که به اون مقام برسه. یعنی ما میخوایم دنیوی هم نگاه بکنیم به این قضیه. حضرات گفتن ضمانت کرده، داره که یکی از شیعیان زمان امام صادق اومد محضر حضرت، به امام صادق از فقر و تنگ دستی خود شکایت کرد. حضرت بهش فرمودن فلانی انت من شیعتنا و تدعی الفقر، تو از شیعیان مایی داری ادعای فقر میکنی، و شیعتنا کلهم اغنیا، همه شیعیان ما اهل بیت همشون جزو اغنیا و ثروتمندانن، چطور تو داری ادعای فقر، چطور میگی من فقیرم شکایت میکنی؟ حضرت فرمودن اگر یه ثروتمندی، یه نفری که زر و زیور زیاد داره، طلا و نقره زیاد داره، بیاد بهت بگی که زمین رو برات پر از نقره میکنم، در عوض این حرکت بیا ولایت و محبت ما اهل بیت رو رد کن بره از دلت، حضرت دارن بهش میگن نسبت به دشمنان ما محبت داشته باش، ولایت ما اهل بیت رو رها کن، نسبت به دشمنان ما محبت داشته باش. این کارو میکنی؟ حاضری این کارو بکنی یا نه؟ عرض کرد ابن رسول الله این که نقره است، کل دنیا رو پر از طلا هم برای من بکنه، هرگز سر سوزنی از محبت شما رو نمیدم. حضرت فرمودن تو که پس فقیر نیستی، بینوا و فقیر اونیه که این عقیده و این ولایت تو رو نداره، پاشو برو خونتون. پس کسی که موالی اهل بیت بشه مرحله اول آقا دنیاش آباده، غم و غصه نداره، راحته، از آسمون براش میباره، میدونه اون چیزی که قرار بوده بهش برسه رسیده، اون چیزی که نباید میرسیده بهش نرسیده، هر کاری هم که انجام بده، ولو این که به ظاهر نتونه اینو درک بکنه و بفهمه ها. ما خودمون دیدیم دیگه، حالا آقای اتفاق میفته، یه تصادفی میشه، یه دزد میزنه مثلا یه مالی رو میبره، یه حرفی یکی پشت سر، بعدن میشینی فکر میکنی میگه عجب حکمتی داشت این قضیه ها. حالا این اتفاقایی که برامون حکمتش ظاهر شده، اون اگه مثلا اون موقع مثلا ماشینم پنچر نشده بود رفته بودم تو جاده، اون اتفاق برام افتاده بود. یا اگر پس کسی که یقین داره به اهل بیت، به این که ائمه علیهم السلام خودشون حافظن، خودشون رازقن، خودشون همه امور شیعانشون رو در دست دارن، دیگه راحته. به این برسه که خیر ما توی اونیه که اهل بیت برامون قرار دادن، یعنی هر اتفاقی بیفته الخیر فی ما وقع، هر چیزی برام پیش بیاد خیرم تو همون بوده. ها داره که یه شخصی اومد محضر امام رضا، اونم فقیر بود، به حضرت گفتش که ابن رسول الله من فقیرم، زن و بچه‌م گشنن، زندگی سختی دارم. و خلاصه این روزه ها خوند، جلوی حضرت یه سینی بود، حالا یا امام رضا بودن یا امام صادق، من دوتا از ائمه رو دیدم، یه سینی انگوری مقابل حضرت بود. حضرت برداشتن چند تا دونه انگور به این بنده خدا دادن. این طرف انگور رو گرفت دستش، یه نگاه کرد به امام رضا، گفت یبن رسول الله، بابا من دارم روزه میخونم، زن و بچه‌م گشنن، این انگورا چی دردم میخوره؟ حرفشو زد و رفت، نشست اون عقب. توی همین حین یه شخص دیگه اومد عرض ارادت کرد محضر امام، السلام علیک یبن رسول الله. حضرت یه خوشه انگور بهش دادن، خیلی ابراز خرسندی کرد محضر حضرت، گفت یبن رسول الله، من اومدم عرض سلام بکنم، دست شما درد نکنه، ذره پروری کرد. از همین الفاظی که ما کم و بیش موقعی استفاده میکنیم. حضرت بهش گفتن بیا فلان درخت انگور رو به تو بخشیدم. این بنده خدا دیگه بیش از پیش، بابا شما چقدر کریم هستید، خانواده کرمید، من اومدم عرض ارادت بکنم، دارید به من میبخشید. گفتن وایسا برگرد. گفتن قلم و کاغذ بیارید، فلان باغ انگور رو بهش بخشیدن. این دیگه دهنش بند اومد، هی تشکر. حضرت گفتن زمینهای اطرافش هم بهت بخشیدم. حالا این بابای گشنه و تشنه و فقیر نشستی کنار، رو کرد به حضرت، گفت یبن رسول الله، ما گشنه و بدبخت و بیچاره بودیم، شما داری به یکی دیگه بذل بخشش میکنی. حضرت فرمودن لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. من بهت چند تا دونه انگور دادم، اونقدر با روی بد برخورد کردی، دو قرط و نیمت هم. ما خودمون خیلی موقع اینجوریم، خودم عرض میکنم محضر ائمه علیهم السلام. اما اون یکی اومد عرض ارادت کرد، حضرت از یه انگور، یه شاخه انگور، یه درخت، یک باغ، یک زمین. حضرت گفتن خب اون شکرشو کرد، ما بهش بخشیدیم. ما خیلی موقع اینطور هستیم به نسبت به اهل بیت، حواسمون نیست در مقابل نعمات اهل بیت، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. در مورد همین شکر نعمت و اصل نعمت توی همین بابی که عرض کردم داره که ابو حنیفه اومد از امام صادق سوال کرد، یبن رسول الله، یا آیه داریم تو قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوره تکاثر. خب ابو حنیفه هم ادعاش میشد، از شاگردان حضرت بود، ولی از افرادی بود که اهل قیاس و اینجور افراد بود، دشمن اهل بیت بود. حضرت بهش گفتن تو که حالا زبون بنده هست، تو که ادعات میشه به نظرت خدا منظورش از اون نعیم چیه؟ اون روزی که خداوند سوال میکنه از همه، ان نعیم، از نعیم، یعنی همه در مقابل نعیم بازخواست میشن روز قیامت، اون نعیم چیه اینقدر قیمتیه؟ حضرت گفتن تو چی میگی، به نظرت نعیم چیه؟ گفت خب امنیت، صحت، غذا، بالاخره این امور دنیوی که ما داریم واقعا هم جای شکرش باقیه، اینو گفت. حضرت فرمودن ابو حنیفه، اگر خدا بخواد بابت هر لقمه غذایی که تو دنیا خوردی از تو حساب بکشه، که خیلی موقع اونجا بیستی، یا به تعبیر دیگه من شنیدم حضرت فرمودن که از شخص کریم هم این کار به دوره، چه برسه به خدای عالی اعلا که بیاد در مورد خورد و خوراک از تو سوال کنه. ابو حنیفه دید چیزی حالش نیست در مقابل علم امام، از پرسید پس شما بفرمایید منظور از نعیم چیه؟ حضرت فرمودن نعیم نحن الذین انقذ الله الناس به نام نزلم، اون نعمتی که روز قیامت خداوند از مردم سوال میکنه اهل بیت علیهم السلام، من امام صادق هستم. میان در باب معرفت امام سوال میکنن، امام زمانتون رو چند کلاس شناختیم، فلان تیم فوتبال رو چقدر اطلاع در موردش بلدی، فلان مداح رو چقدر میشناسی، فلان نمیدونم چی رو چقدر میشناسی، امامت رو چقدر میشناسی، در مورد ائمه سوال میکنن، معرفت اهل بیت. اما بحث شکر نعمت و کفران نعمت شد، من یک چیزی به ذهنم اومد ما انصافا یه موقعهایی حواسمون نیست. خب الان هم بازارش داغه، هم بالاخره فضای جوریه که انسان اذیت میشه، یک سری صحنه ها و خبرهایی رو میشنوه، هم توی همین روزمره خودمون دیگه باش داریم دست و پنجه نرم میکنیم. این سید بزرگواری که سید الشهدای خدمت شد، شهید جمهور ما که پارسال همچین ایامی از دست دادیمش، ما قدرشو ندونستیم خودمونیم. خیلی موقعها حمایتی که باید میکردیم، خیلی موقعها کاری که باید انجام میدادیم که شکر نعمت نعمتت افزون کند، شاید این کفران نعمتی بود که ماها قدر این همچین شخصیتی رو که روز و شب نمیشناخت، اینها اومدن به مملکت امیرالمؤمنین خدمت کردن دیگه، درسته؟ نه اینکه بخوایم مثلا، اما نتیجهش این میشه کسی که در زمان نعمت و زیادی نعمت شکر نکنه این میشه. الان باید دنبال موتوربرق و اینجور چیزا باشیم دیگه. این بالاخره آزمایشیه که برامونه، باید قدرش آقا بدونیم. توی هر برهه‌ای انسان انتخاب ای درست داشته باشه. اینم البته خیلی موقع نتیجه انتخاب‌های اشتباه خودمونه که چوبشو داریم میخوریم، لکن تجربه برای آدم خیلی موقع ها گرون به دست میاد. انشالله که بتونیم شکر نعماتی که داریم، همین نعمت امنیت که خیلی موقع ها بعضن بعضی از افراد هستن طرف میاد ایراد میگیریم یا آقا چرا اینطوریه، نمیدونم بعضی اقتصادی چرا اینجوریه، برو یه تو که با برو چهار تا کشور دیگه. انقدر مثال و داستان هست که بالای منبر نه وقتش نه جاش، ولی یه دوری بزنی ببینیم مملکت امیرالمؤمنین چقدر قیمتشه. اینی که یه موقع گوشت و دلار و اینها سخت میشه مهمه، یا اون بحث اقتدار و عزت مملکت امام زمان. اما نکته دوم، من چند دقیقه یک ربع آخره، در مورد این که عرض کردیم ما اگر معرفت امام زمانمون رو داشته باشیم چه فایده ای توی دنیا برای ما داره. نکته دوم این که آقا کسی که امامشو کامل و جامع بشناسه فایدهش اینه که کاراش راحت میشه. چجوری؟ انگار که آقا خیال بکنید زمانی که بچه بودیم، بچه تر بودیم، اون موقع مثلا 6-7 سالمون بود، برای خورد و خوراک و پول و کاروبار زندگی خودمون تلاش میکردیم. خب یه نفر بالا سرمون بود، پدر بود، مادر بود، آب و غذا میآورد، وسایل مایحتاجمون رو فراهم میکردن، پولی کاری. کسی که شیعه اهل بیت علیهم السلام، معرفت ائمه علیهم السلام رو داشته باشه به اون درجه یکی که عرض کردم، یه نفر انگار بالا سرش به عنوان پدر همه کاراشو انجام میده. اهل بیت فرمودن به تعابیر مختلف، امام رضا فرمودن امام ابو الشفیق والاخ الشقیق والام البره من ولد الصغیر، یک به یک تعابیر امام پدر مهربان، برادر ائمه، اینطوری هستن. اما اگر ما قبولشون داشته باشیم، ما یه موقع این فکرمون به این کارت تو جیبمون بیشتر است. من الان همه یعنی غالبا گرفتار این مسائلیم، اینها هست، این بینش و معرفتمون اینجوریه که مشکلاتمون اینجوریه دیگه. اگر نه خب امثال افراد غم و غصه ای نداشتن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بودن دیگه. زمان جنگ همین سردارهای خودمون رو نگاه بکنید، وقتی میرسید به اون مرحله که تیر و ترکش و توپ و اینا تموم میشد، تازه جنگ اونا شروع میشد، توسل به خانم حضرت زهرا، توسل به سید الشهدا، و اون بردش خیلی راحت تر بود. وقتی میرسید به اون سیمه وصل میشد، دیگه نیاز مادی نداشتیم، نارنجک کجاست، توپ کجاست. خب ما هم همینیم، این پوله وقتی تموم بشه، وقتی گرفتار میشیم، در خونه اهل بیت پیدا میشه دیگه. وقتی قطع امید بشه از دنیا، از هر چی غیر از ائمه علیهم السلام، دیگه میریم در خونه حضرت امام رضا و حضرت ابوالفضل و سید الشهدا. خب ما اگه در زدنه رو قبل از گرفتاری بریم قطعا مگه اهل بیت انجام نمیدن، حل نمیدن. اون باور است، اون باور همینه دیگه، اون یعنی ایمانیه که ما به اهل بیت نداریم و باید داشته باشیم، حضرت فرمودن دیگه. اما یکی از مثالهایی که خیلی زیباست، خیلی زیباست، یه نکته توشه، قطعا حالا خیلی از دوستان شنیدن این حدیث رو، عرض بکنم عنایت ائمه علیهم السلام توی کتاب مدینه و معاجز الائمه الاثنا عشر، کتابیه که معجزات اهل بیت علیهم السلام توشه، معاجز الرضا علیه السلام، معجزات آقا امام رضا، هر کدوم از ائمه کرامات و معجزاتی که داشتن توی کتاب کردن، خیلی زیباست. قال الرضا علیه السلام، این روایت رو من هم در مورد امام رضا دیدم، هم در مورد آقا امام هادی هست، دو ائمه علیهم السلام این روایت هستش. میگه امام رضا میفرمان دخلت علی المأمون و عنده زینب الکذابه، حضرت میگن که فرمودن من امام رضا رفتم توی بارگاه مأمون، مأمون ملعون، یه زنی اونجا بود توی بارگاه مأمون، اسمش زینب کذابه بود، دروغگو بود، کذابه یعنی دروغگو، و کانت تزعم انها زینب بنت علی ابن ابی طالب، مأمون خیال میکرد این زینب، زینب کذابه دختر امیرالمؤمنینه، و ان علی قد دعا لها بالبقاء الى یوم القیامه، امیرالمؤمنین هم براش دعا کردن. خب حضرت زینب زمان سید الشهدا بودن، الان زمان امام رضاست. میگه که خیال میکرد امیرالمؤمنین دعا کردن که پیر نشه و زنده بمونه و همچین تفکری. بعد حضرت مأمون میگه به امام رضا، به حضرت رو کرد، گفت سلم علی اختک، به امام رضا گفت بر خواهرت سلام کن. حضرت فرمودن که والله ما هی به اختی ولا ولدها علی ابن ابی طالب، این که خواهر من نیست، این از نوادگان امیرالمؤمنین نیستش، که گویا زینب کذابه است. اونم همین حرف رو زد نسبت به امام، اون زن دروغگو، گفتش که امام رضا هم برادر من نیست و فرزند امیرالمؤمنین، یعنی میخواست حضرت رو انکار کنه، بگه من اولاد امیرالمؤمنین هستم. بعد مأمون به امام رضا گفت خب الان چجوری میتونیم حل کنیم این داستانو؟ فقال علیه السلام، دقت کنید، حضرت فرمودن انا اهل بیت، ما خاندان اهل بیت پیامبر هستیم، لحومنا محرمتون علی السباع، گوشت تن و ما، تن و بدن ما اهل بیت حرام به درندگان بیابون، فترح خائل السباع، قفص شیر که اونجا داری درنده است، این زینب کذابه رو بذار اون تو قفس، اگر اونا خوردنش میفهمی دروغ گفته دیگه، اگه از اهل بیت باشه گوشت بدن ما اهل بیت بر درندگان حرامه. اون زن دروغگو هم به قول خودمون موزی و کاربلد بود، قالت زینب ابتدع به شیخ، روکت به مأمون، گفت مأمون مگه امام صادق این حرفو نمیزنه؟ اگه راست میگه خودش بره تو قفس شیر، مگه اهل بیت لحومنا محرمتون به سباع نیست؟ مأمون اونم خوشش میومد، میخواست اهل بیتو خیت کنه جلو مردم، دست بندازه. قال المأمون لقد انصفته، به اون زن دروغو گفتش که عجب حرف خوبی زدی. فقال علیه السلام، حضرتش گفتن باشه ما میریم، ففتحت برکت و سباع، در قفس شیرها وانس شد، فنزل الرضا علیه السلام، حضرت نزولن پله رفتن پایین، رفتن تو قفس درندگان، فلم ما رأت هم بس بسد و آمد علیه به سجود، داره که جسارت کرد این زن ملعونهی که به حضرت جسارت کرد، با جسارت و حالت قهقهه چشمکی زد به حالت تمسخر به امام، که الان مثلا میری اون تو اون شیرا بدن تو تیکه پاره میکنن و اینها، ولی الحمدلله حضرت فصلا بینها رکعتین، حضرت رفتن بین این شیرهای درنده، و خرج منها، تا اینجا من خیلی کاری ندارم، اون مقصودم جای دیگه روایت، حضرت رفتن دو رکعت نماز خوندن بین شیرهای درنده و خرج منها و از اون قفس شیرها اومدن بیرون. فامر المأمون، حالا نوبت خود اون زن کذابه شد، مأمون گفت زینب انتنزل، حالا تو برو نوبت تو، این که امام بود و گوشتش حرام بود به شیرها. فعبت، ابا کرد از رفتن، گرفتن پرتش کردن، فطرحت للسبا فاکلتها، خوردنش تموم شد، کار اون تموم شد. بعد داره که راوی میگه توی ادامه روایت اینطور نوشته شده، امام رضا که پایین قفس بودن میخواستن بیان بالا، یک حرفی رد و بدل شد بین امام و این حیوانات، ان بین السبع کان سبعا ضعیفا و مریضا، بین یکی از این شیرهای درنده یه شیر پیر مریض بود، ضعیف و جسته لاغر و مریضی بود. فهم همه شیئا فی اذنه، امام که اونجا بودن تو قفس بودن، این شیر پیر نگاه بکن، معرفت حیوان درنده دیگه، ما توی دنیا بخوام یه مثالی بزنیم، بد و بیراه همون هم اسم حیوانات درنده است دیگه، یه حیوان درنده تو قفس چجور شناخت امامش رو؟ میگه یه حرفی رد و بدل شد بین اون شیر پیر ضعیف با امام، حضرت فاشار علیه السلام الی اعظم السباع. من متن روایت میخونم چون واقعا واسم ارزشمند و یک تبرکیه. حضرت توی همون حین اشاره کردن به یه شیر خیلی بزرگ، بزرگترین شیر اون قفس. فوزع رأسه له، یه سری تکون داد اون شیر بزرگ و حضرت برگشتن بالا. فلما خرج علیه السلام قیل له ما قلت لذلك السبع الضعیف، امام رضا از پله ها که اومدی بالا بهش گفتن یا ابن رسول الله، من میگم اونا که جسارت میکردن به حضرت، گفتن امام رضا اون موقع که پایین بودی اون شیر ضعیف کوچولو چی گوشت گفت؟ تو در گوشت گفت؟ و ما قلت للآخر، به اون یکی شیر قویه چی گفتی؟ اشاره کردی؟ حضرت فرمودن، فرمایش امام، قال علیه السلام انه شکا الی، حضرت فرمودن که میدونید چی گفت، چی رد و بدل شد بین من و اون شیرها؟ اون شیر ضعیفه اومد به من امام شکایت کرد، پناه عالم امام، شیر درنده پناه آورده به امام رضا. حضرت میگن به من شکایت کرد شیر ضعیف، گفت انی ضعیفون، من ضعیفم، فعزاتور حعلینا فریستون، وقتی یه قضایی میندازن، یک مرداری جنازهی میندازن جلوی ما درندگان، لم اقدر و علا معاکلته ها، نمیتونم با این شیرهای دیگه با هم دیگه بیام بشینم سر این قضا بخورم. فعشر الال کبیر به امری، شما رو زحمت میدم به اون شیر بزرگه قویه اشاره بکنید، داستان من رو بگید، بگید من ضعیفم نمیتونم غذا بخورم. فاشر تو الیه فقبله، بعد امام رضا فهمودن که من یه اشاره کردم به اون شیر قویه، اون شیر قویه هم یه سری تکون داده گفت چشم، گویا سمعن و طاعتن. مأمون ملعون دید گوشت بدن ائمه علیهم السلام رو که حرام به درندگان، میگه خوب خوب مچ امام رضا رو گرفتم، امام رضا گفت یه حرفی به اون شیره گفتم یه اتفاقی افتاد، الان مچشو میگیرم. میگه که رفتن فزو به حت بقرتون، رفتن یک گوساله، جنازه گوساله رو انداختن بین شیره. ببینیم راست میگه امام رضا، مگه نگفت اون شیر ضعیفه نمیتونه چی چی این حرف این داستانا رو. و القیت الی السباع، میگه این مردار گاو و گوساله رو که انداختن اونجا، این درندگان اومدن سمتش، فجاء الاسد، اون شیر قویه اومد کنار این مردار وایستاد، و وقف علیها و منع السبا ان تاکلها، وایستاد نذاشت هیچ کدوم از این درندگان دیگه از این مردار بخورن، حتی شب از ضعیف، تا اون ضعیف شیر ضعیفه اومد خورد 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 تا سیر شد، ثم ترک السبا حتی اکلوها، تا اینکه اون شیر ضعیفه که سیر شد، اون شیر قوی رفت کنار تا تونستن بقیه اومدن. امام پناه عالمه، درندگان بیابون رو آوردن به وجود مبارک امام رضا. شب جمعه است، شب زیارتی سید الشهدا است. دلها رو روانه کنیم محضر سید الشهدا. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه یا ابا عبدالله. همچین ایامی بود سید عزیزمون تو سانه بالگرد وسط بیابونا افتاد، توی صحرای تنها گم شد بدنش. خبر آمد که گم شده بدنت، شرر افتاد و سوخت پیراهنت. سر شب تا سحر به دنبالت، به فدای تو و غم و مننت. تا شهادت زهق تو راست نصیب، می روی پای بوسی شاه قریب. مزد خدمت به حضرت سلطان این بود، می روی به نزد طبیب. حقم همینه، زندگیشو گذاشت برای خدمت به شیعان امیر المومنین. از این روستا به اون روستا، این هم مزدشه، این طبیب تمام خسته دلان، این به شاهان همه شده سلطان. تو ز ساقی گرفته ای باده، بهر خدمت تو گشت آماده. آن شیعان ابا عبدالله خادم حضرت رضا، برگو لحظه آخرت چه رخ داده. همون موقعی که بدن تنها بین بیابونا افتاده بود، در دل شب به خاک افتادیم، من ندانم چگونه جان دادیم. یاد طفل 3 ساله افتادم، که شده در کمند سریادیم. تا که افتاد مینان صحرا، نیمه شب داد زد که ای بابا. لرزه افتاده بود بر تن من، آمده پیش دخترت زهرا. شیعان سید الشهدا اقتدا میکنن به خود ابا عبدالله، نقل میکنن وقتی بدن سید افتاده بود بین بیابونا، هرچه گشتن پیداش نکردن. آخرم دهاتی ها اومدن بدنش رو پیدا کردن. اما شیعان ابا عبدالله، من یه بدنم سراغ دارم، دهاتی ها اومدن برای تدفینه. 3 مرتبه بلند و 1 صدا به نیابت از همه شهدامون، شهدای کوه خضر نبی، سید ابراهیم رئیسی، همه شهدا هم دیگر و کربلا ببینیم. 3 مرتبه بلند و 1 صدا فریاد بزن
یا حسین.